الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله يسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بپیشگاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ويارانه وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهما. بحث در مسئله دین شناسی بود. یه بار فهرست تقریبا تکمیل شده مباحث رو خدمت دوستان عرض کنم. توی محور اول که بحث هدفش ترغیب به دین و احساس ضرورت و نیاز به دین بود، این موارد هست: یک، مفهوم دین شناسی که یکی دو شب پیش گفتگو کردیم. دو، جایگاه بحث دین شناسی در منظومه علوم دینی، یعنی در کدوم قسمت این دین شناسی جای میگیره. سه، ضرورت بحث از دین شناسی که این یکی دو سه شب راجبش داریم گفتگو میکنیم. چهار، تعریف دین، تعریف لغوی، عرفی و اصطلاحی و تخصصی دین، به اضافه مفاهیم مترادف، شریعت، شرعه و منهاج، طریقت، امثال اینا. چهار، منشأ دین، که منشأ فاعلی دین چیه و منشأ توجه به دین چیه، یعنی علل پیدایش دین و علل گرایش به دین، توجه به دین. یک، دو، سه، چهار، پنج، منشأ دین. شش، بحث ضرورت دین و زیر مجموعش بحث فواید دین و آثار دین در موقعیت‌های مختلف و مراحل وجودی، و بحث انتظار از دین زیر مجموعه همینه. هفت، بحث اهداف دین. هشت، بحث قلمرو دین. نه، انواع دین و بحث علت تنوع دین ها، علت اختلاف شرایع، مسیر تحولات دین و تفاوت دین با موارد دیگه‌ای که شبه دینن به اصطلاح، از حیث علتش، از حیث اعتبارش، از حیث کارکردش و از حیث توجهش. و زیر مجموعه همین قسمت بحث تاریخچه دین مطرحه. 10 بحث جایگاه دین در نظام هستی. و 11 بحث علل دین گریزی و دین ستیزی. این تو محور اول و پاسخهای این علل. محور دوم، ما از این 11 محور 3 محور اول رو گفتیم و این محور دهم که علل دین گریزی بوده در دل همون بحث ضرورت بحث دین شناسی یه مقدارش گفتیم که همینجا هم تکمیلش میکنیم، یعنی علل دین گریزی رو بعد از ضرورت میگیم ایشال. در محور دوم که انتخاب دین حق باشه و ادامه اونا باشه، 12 میشه راه صحیح انتخاب دین، زیر مجموعه همین مبحث بحث وحدت و تعدد ادیانه یا پلورالیزم، کثرت‌گرایی دینی یا وحدت‌گرایی دینی، بحث تشخیص، راه تشخیص حقانیت و برتری دین و دین واحد، 13 ویژگی های دین برتر چیه، 14 اگر دین برتری وجود داره سر تجدید شرایع چیه، تجدید ادیان، تجدید دین چیه، 15 امکان و وقوع خاتمیت، آیا خاتمیت سرش چیه، چرا خاتمیت، چرا همینجور یک دونه دونه پیغمبر تا روز قیامت نیاد، سر خاتمیت و وقوع خاتمیت، 16 مطابقه مقایسه تطبیقی ادیان و اثبات حقانیت و برتری اسلام، 17 ذاتی و عرضی در دین، از این به بعد دیگه منظور از دین اسلامه نه هر دینی، 18 ثابت و متغیر و ثبات و تحول دین که نتیجهش، 19 اسلام و نیازهای هر عصر میشه، اسلام و نیازهای زمان. در محور سوم که راه بهره گیری از دینه، 20 زبان دین و روش فهم و برداشت از دین، 21 مراحل دینداری یعنی راه‌های دینداری و حفظ و ارتقاء آن که ملحق به همین قسمت وجود ظهور و بروز دین اسلام و هر دینی و مراتب دیانت و سطوح اسلام مطرح، 22 انحرافات و بحران‌ها در راه دین و دینداری به اضافه بحث مجهولات راجع به دین، و بالاخره آخرش هم منابع راجع به دین، منابع مطالعاتی. خب ما داشتیم بحث ضرورت طرح بحث دین شناسی را می گفتیم که در دو محور بحث شد، اگر هیچ آسیبی و تهدیدی هم نباشه، هیچ کسی هم شبهه وارد نکنه و هیچ شهوتی سد راه دینداری نشه، باز هم فهم عمیق نتیجهش چیه؟ ارتقاء انسانی، ارتقاء انسانیت. بنده و شما تفاوتمون با هم تو میزان فهممونه. اذا رأیت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر، تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. وقتی که دیدی مردم با انواع کارهای خوب دارن به خدا نزدیک میشن، همه کارهای خوب محدودن. شاید اینو قبلا هم عرض کردم، بنده کسایی رو سراغ دارم که از امام جواد بیشتر روزه و نماز دارن، چون امام جواد علیه السلام 25 سال عمر شریفشون بود. اگه همه رو از 5 سالگی روزه گرفته باشن، 20 سال روزه گرفتن دیگه. میشناختیم پیرمردی بود 80 خورده ساله، تا همین 80 خورده سالگیش روزه های مکرر میگرفت. اعمال ظاهری محدودیت داره، اون چیزی که اعمال ظاهری را ارزش گذاری میکنه خود عمل نیست، اون ادراکیه که پشت سر اون عمل نهفته است. برای کی کرد؟ چه خدایی تو ذهنشه؟ چی میفهمه از خدا؟ الان اگر آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن و همه مردم کره زمین مسلمان بشن، شیعه هم بشن که میشن انشاءالله، بعد حضرت وایسن جلو دو رکعت نماز بخونن، 6 میلیارد 7 میلیارد آدم هم وایسن پشت سرشون دو رکعت نماز بخونن، همه هم با اخلاص بخونن، یعنی هیچ کس قصد ریا نداره دیگه، با هم الله اکبر میگن و با هم السلام علیکم و رحمت الله، یک ذکر واحدم میگن، ولی 7 میلیارد جایگاه متفاوت ایجاد میشه. وللآخرتو اکبر درجات و اکبر تفضیلن. فقط تو این دنیا میبینی چقدر تفاوت هست تو حسب مادیات؟ تو هر جایی نگاه کنید استعدادها متفاوته، زشتی و زیبایی ظاهری متفاوته، تیپ و قیافه متفاوته، قدرت بدنی متفاوته، هیچ دو نفری پیدا نمی کنید شبیه همش. و چقدر تفاوت از کسی که هیچ نداره، مثلا دستش از مادیات توهیه، تا کسی که مثلا چقدرها دارد. و این درجات رو میگیم، میبینی تفاوتها رو؟ و به حق و حقیقت قسم، وللآخرتو، این نوع بیانی که تو این آیه هست بوی قسم میده، به حق و حقیقت قسم که در آخرت، وللآخرت، آخرت خیلی بزرگتر است. نمیفهمم وللآخرتو یا و درجاتهم فی الآخرت اکبر یا و هم فی الاخرته مثلا مفضلون، فضلنا بعضهم علا بعض. ایک لسانش لسان خاصی، حالا وارد تفسیرش نمیخوایم بشیم دیگه. میگه هر چی فکر کنی از اون بیشتره تفاوت ها. تفاوت ها اینجا اگه این هست زبده بی نهایت کن. اکبر و درجتن هم نیست، اکبر و درجاتن، خیلی بزرگ است درجاتش تفاوت افراد. و اکبر و تفضیلن اینه که بعضیا از بهشتیا یک نوری را مشاهده میکنن که اصلا متوجه نمیشه این کیه، فقط حس میکنن یه چیز عظیم القدری بود. اون یه مؤمن دیگه است، ولی اینقدر تفاوت رتبه دارن که اصلا متوجه نمیشن چی بود، کی بود. و بعد به اون درجات راه ندارن. آخرت اینطوری نیست طبقات بهش مثل یک آسانسور برن بالا بیان پایین، اونایی که در درجه پایین ترن اصلا به درجات بالا محال بتونن برن، نمیتونن برن، ممکن نیست. خب تفاوت ها به فهمه و هر کس به میزان فهمش. فهم ها نه قبول. ما همه الان قبول داریم که خداوند بسیط مرکب نیست دیگه، نه؟ همون قبول. و کی فهمش میکنه؟ این بساطت یعنی چی؟ فهم کرده باشه. به اندازه فهم فرد ارتقا پیدا میکنه. به همین خاطر که خداوند با یک تأکید ویژه دستور داده به این که شما کسب معرفت و فهم کنید. این منبریا قدیم الان هم هست، وقتی که رو منبر میشینن میگن سلام علیکم، در حالی که خب یک ساعت پیش نشسته بود اینجا چای خورده دیگه. این سلام علیکمی که میگن حالا چقدر دقت دارن خودشون، این یک ادب دینیه که قرآن آموزش داده و خداوند به پیغمبر میگه این کارو بکن. آیش اینه: و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم على نفسه الرحمه. چقدر این آیه لطیفه. وقتی که مؤمنین میان سراغ شما، مؤمنین برای چی سراغ پیغمبر میان؟ برای کسب معرفت، تزکیه، برای این میان سراغ پیغمبر دیگه. این به پیغمبر ادب برخورد نمیخواد بگه که مردم آمدن پیشت سلامشون کن. که پیغمبری که به بچه ها سلام کرده و هیچ کس سابقه نداره از در سلام از پیغمبر سبقت بجویه، این نیست. تازه اونی که آمده پیش پیغمبر برای کسب معرفت، خب پیغمبر که سلام میکنه، میگه اونی که برای کسب معرفت آمده، تو سلام من خدا را به اونا برسون. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، مؤمنین که برای کسب معرفت، کسب فهم، کسب علم، تزکیه نفس، تطهیر باطن میان سراغ شما، تو سلام من را بهشون بگو. فقل، قل یعنی چی؟ حرف منو بگو دیگه. وقتی که میگن تو بگو یعنی چی؟ یعنی حرف کیه؟ حرف منه. فقل، تو بهشون بگو سلام علیکم. یک سلام با عظمت از جانب خداوند بر شما. سلام میرسونه خدا به شما. و هر کسی میاد تو هر کلاسی، تو هر مبحثی، تو هر جلسه‌ای برای کسب معرفت با اخلاص هم میاد، در حقیقت به محضر پیامبر مشرف شده. چون ماها که حرفی از خودمون نمیزنیم که، هممون شاگردیم، هممون شاگرد قرآن و اطرتیم دیگه. حالا یکی زودتر شاگردی کرده، میاد برای بقیه شاگردان میگه. در فهمیدیم این آیه که فقط برای همون 10-12 هزار نفر دور و بر پیغمبر که نیست، که با مرگ پیغمبر به حسب ظاهر این آیه هم بمیره. حکم مرگ آیه صادر شده با این حساب. پیغمبر همیشه حیه. هر کس سراغ کسب معرفت میره، در حقیقت رفته سراغ کی؟ رفته سراغ پیغمبر. اینه که اساتید ما بعضی هم فهمودن که بدون وضو اصلا سر کلاس نیاین، در محضر پیغمبر آدم زشته با هر حالتی، بی وضو، بدون طهارت، با حالت مثلا خبث، حدث، اینطوری آدم در مقابل پیغمبر باشه. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اینا مژده‌هایی به کسایی که دنبال کسب معرفتن. و تزکیه نفسم. خب پس اگر هیچ شبه و شهوتی، هیچ رهزنی نبود، کسب معرفت خودش فی نفسه هدفه، چون سنخ نفس ما سنخ علمیه، یک وجود علمی داره، خصوصا به این که شبهات مستقیم برای زدودن دین و شبهات غیر مستقیم در قالب فرضیات علمی که ناخودآگاه فرد دین رو بذاره کنار، اینا فراوانه. بنابراین لازمه که این بحث طرح بشه. من جمله داشتیم اینجا بحث میکردیم، یکی دوتا مثال دیگه بگیم و بحث رو متمرکز کنیم توی بحث علل دینگوریزی، که البته اینا هم بس این مطالبی که عرض کردیم و عرض میشود هم زیر مجموعه بحث ضرورت دینشناسیه و هم زیر مجموعه بحث علل دینگوریزی. خب بحث یکی هم که یک نکته عرض شد که تاریخ خائنه. ببینید تاریخ علم مفیدم هست، ما هم باید چکار کنیم؟ پیگیری کنیم. امیرالمومنین فرمودن تاریخ را پیگیری کن به فرزندشون، در عین اینکه تاریخ در خیلی جاها چی داره؟ خیانت داره. عرض کردم اصلا اسم انبیا تاریخ ساز بودن دیگه، نه؟ باید اسمشون تو تاریخ داشتیم. شما قرآن و تورات و انجیل رو بزنین کنار، کتابای آسمانی رو، این چند تا اسم از انبیا تو تاریخ هست؟ سه تا نیست. یعنی 124 هزار تا رو سانسور مطلق کرده. در حالی که از چنگیز حرف هست تو تاریخ، از نرون حرف هست تو تاریخ، حداقل به من به عنوان انسان‌های یاغی که مثلا آشوبگر بودن و آمدن مثلا تمدن‌ها رو به هم ریختن، به این عنوان حرف بزنن. مثلا ایشون آمد تمدن مصر رو به هم زد، حرف بزن. یا در مورد رسول اکرم یا در مورد سایر انبیایی که ذکر شده، در هر جا دست بشری خصوصا مستکبر در میان بوده، چهره خراب کن بودن بیشتر. این سلمان رشدی محور کتابش تو دو بحثه، اتون رمان کتاب علمی نیست، ولی همون کتاب یه بحثش مربوط به جریان دخالت شیطان در نزول وحیه که پیامبر متوجه نشد، شیطان بهش القا کرد معاذالله، و یک بحثش راجب چیه؟ راجب بحث ازدواج های پیامبر، خصوصا ازدواجش با زینب بنت جحش. بعد ایشون توی یک مصاحبه‌ای گفته بود من هرچی حرف زدم مستنده، مسلمان ها بی خود میگن، مستند به کتاب خودشون حرف زدم، راست هم میگه مستند. در تاریخ اسلامی که به دست معاویه ضد پیغمبر نوشته شده، خب این تاریخات نوشته میشه دیگه. دهان مبارک امیرالمومنین رو که بستن، عالمان اسلامی و خطیبان جامعه اسلام کیا شدن؟ وهب ابن منبه، تمیم داری، عبدالله ابن سلام، کعب الاحبار و امثال اینها. همه شون یهودی مسیحی های مسلمان شده. اینا سخن شیخ الاسلام عالم اسلام بودن. همین کعب الاحبار اتفاقا زمان پیامبر مسلمان نشد، در حالی که بود تو مدینه. بهش گفتن که به چه زمان پیامبر مسلمان نشدی؟ از هم جوابش معلوم شیطنتش رو. گذاشت من پدرم به وصیت کرده بود که یک دور تورات رو استنساخ کنم و من خب فرمان پدر مطاع و واجب دیگه. اصلا متوجه نشدم پیغمبری آمده تو این عالم. مشغول اطاعت امر پدر بود. بعد این آقا میشه خطیب نمازهای جمعه در زمان خلیفه دوم. هرچی مطالب جعلی، خرافی و پست و سخیف تو تورات و انجیل بود به عنوان روایات اسلامی آوردن. این همین جریان گفتنش اصلا مصلحت نیست که زینب بنت جحش مثلا داشت تو حیات خونش غسل میکرد زن پسرخوانده پیامبر. بعد پیامبرم مثلا تو کوچه بودن، باد زد پرده رفت کنار، بعد پیامبر مثلا دیدن خوششون آمد، بعد و این خوش آمدن رو ابراز کردن به طوری که اون شوهرش فهمید برای که مثلا پیغمبر خوشش آمده زنش رو طلاق داد که او بگیر. دست های کثیفی که در عالم اسلام لطمه های وارد کرده که یهود و نصارا نکرده. این همون معنا دیگه، این همون چیزایی که راجب اتفاق همین. شما ببینید یه خانوم که درم نداره خونش، حالا خونش در خونش هم باز گذاشته، آدم یکم باید عقل و چیز هم داشته باشه برای پذیرش روایات کثیف. کسی در خونش باز باشه در حالی که باد میزنه و پرده کنار میره، جای دیگه هم نداشت غسل کنه، وسط حیات باید غسل میکن. این همین روایت برای به پیغمبری ساختن تو تورات و حضرت داوود. اونم خانم لخت داشت تو حیات غسل میکرد، چشم حضرت داوود افتاد و خوشش آمد و بعدم شوهرش رو کشت. که تو روایات جعلی یه اهل سنت هم کعب الاحبار به اسم روایات اسلامی راجبه حضرت داوود داره که حضرت داوود داشت نماز میخوان تو تورات، این همین تو تورات. بعد یه پرنده آمد خیلی خوشگل و خوش رنگ بود، حضرت نماز شو شکست و یک کفتر باز نماز شو به خاطر یک پرنده نمیشکنه. مثلا پیغمبر چه کرد با پیغمبر؟ بعد نماز شو شکست درف دنبال پرنده. این خانم هم همطور بی حیا داشت تو حیات قسل میکرد. بعد دیدو حرامی هم که مرتکب شد خونه همسایه رو دید. خونه همسایه دیدن حرام ها، خبر داشتی؟ در بازه، شما حق ندارید نگاه کنه. بعدم خوشش آمد. حالا تو روایتشون که اونجا که دیگه خیلی افتضاحه، در یه قرائتش داره که قبل از این که شوهرش رو بکشه با این همبستر شد، زنای محسنه کرد. بعدم شوهرش رو فرستاد تو سرحدات، گفتش یه جای بفرستین که دیگه بر نگرده. فرمانده مخلص جنگ بود اوریا، شوهر این خانم. که این روایات توسط همین کعب الاحبارها و امثال کعب الاحبارها تو متون اسلامی پخش بود که آقای امام رضا علیه السلام وقتی فهمودن که نظر مردم راجع به چیز چی میگن، راجع به این آیه که ان هذا اخي له 99 نعجه ولی نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، آیه تو ساده که دو نفر آمدن دعوایی داشتن پیش حضرت داوود، گفت این برادر من 99 تا گوسفند داره، من یه دونه دارم، همون هم میخواد از من بگیره. که میگن حضرت 99 تا زن داشت، به زن اینم طمع کرد و گرفت. خلاصه بزور تا حضرت فرمودن شما راجع به این آیه چی میگین؟ گفت همین که مردم میگن دیگه، که حضرت زن اوریا رو میخواست بگیره. حضرت زدن به پیشانشون گفتن انا لله و انا الهی راجعون. پیغمبر صاحی عن الصلات که کردی، چشچران که کردی، مرتکب حرام که کردی، زناکار که کردی، قاتل هم که کردی، چیمون دیگه از پیغمبری؟ از انسانیت چیمون؟ که آقا امیر مومنان 25 سال حکومت دست کسایی بود که عالمان دینشون رو از همین کعب الاحبارا و تمیم داریا گذاشته بودن. وقتی حضرت به حکومت رسیدن این روایات راجع به تفسیر سوره صاد، این روایات پخش بود تو جهان اسلام. حضرت فرمودن کسی راجع به حضرت داوود یه همچی روایاتی رو از این به بعد دهنش رو باز کنه بگه 160 ضربه سلاحش میزنم. چون میدونید حد قذف محسنه و محسن 80 ضربه است. کسی به کسی که پاکه بگه این فلان گناه رو زنا کرده مثلا، حضرت 160 ضربه میزنم، 80 ضربه برای حد قذف، 80 ضربه هم چون پیغمبر خدای معصوم را داره قذف میکنه. که حد فحشا زنا 100 ضربه است، مثلا به این میگه 160 ضربه میزنه. این همین را راجع پیغمبر ساخته، اونی که به پیغمبر خودش رحم نمی کنه و به پیغمبر اسلام رحم نمیکنه. بنابراین این نکته از تاریخ که عرض کردم، تاریخ مجموع قص و سمین، درست و غلط ایناست. تاریخ خودش خیلی جا خیانت کرده، اما خواندن تاریخ مفیده و بلکه لازمه. به شرط چی؟ به شرط دقت، وگرنه همین تاریخ چه کار میکنه؟ آدم به چاه میبره. اگر دقت کنه پر است از عبرت، بی دقت باشه و اون بی دقت باشه یعنی چی؟ یعنی ملاک های عقائدی حد اقلی رو نداشته باشه که تا بتونه تشخیص بده درست و غلط رو. ما چی کار کنیم؟ ما چجوری تاریخ بکنیم؟ ما حداقل باید این کار رو بکنیم، یا خودمون متخصص هم در حداقل نیمه تخصص داشته باشیم تو عقائد و تو تاریخ که بتونیم روایت درست و غلط رو تشخیص بدیم. و اگر از حیث اون تشخیص تاریخی نتونستیم تشخیص بدیم، حداقل بتونیم عرضه کنیم بر عقاید صحیح که آیا این با یک عقیده قطعی عقلی نقلی، هم عقلی هم قرآنی، که انبیا کلهم اجمعین معصومن، این روایت جور در میاد یا جور در نمیاد. حالا اینایی که گفتم خیلی شفاف بود. بعضی از مسائل دیگه تاریخی هستش که ریزتره، دقیقتره، تشخیصش به سادگی میسر نیست. بنابراین بهترین کار اینه که از متون تاریخی که از یک فیلتر صحت رد شدن آدم استفاده کنه. تو همین تاریخ طبری در بحث امالقه گروهی بودن که حضرت داوود با اونا جنگ کرد، داره که اینا مثلا اینقدر قدشون بلند بود، دستشونو میکردن از توی دریا ماهی در میآوردن، جلوی خورشید میگرفتن، بریان میشد میخورد، اینقدر قدشون بلند بود. از این چیزایی که دیگه خنده داره در کل تاریخ بشری داریم. تا چیزایی که تشخیصش ریز میشه. بنابراین آدم باید در متون تاریخی از متونی استفاده کنه که فرد مورخش از اعتبار برخوردار باشه، روایات معتبر به کار برده باشه. این کتاب تاریخ طبری که مشهورترین تاریخیه که مفسرین اسلام از غربیا بهش استناد میکنن، 80% روایتش غلطه. از فردی نقل میکنه در خیلی از روایاتش به نام سیف ابن عمر. خود شخصیت شناس عامی هم هست این فرد، هم طبری هم این سیف ابن عمر که از اون نقل میکنه. خود شخصیت شناسان اهل سنت میگن این وضاعه، وضاع یعنی بسیار دروغگو، کذابه، جائله، داستان سراست. پس چی شد؟ فرق بین این که گفتیم تاریخ خیانت‌های بزرگی کرده و بین این که تاریخ به درد نمیخوره. نه، در این حال از علوم لازم و حیاتیه. اتفاقا امیرالمومنین میفرماد پسرم حتما تاریخ را مطالعه کن، حتما. تو نامه 31 میفرماد. خیلی من جمله چیزای دیگه‌ای که باعث ذهنیت شده نسبت به دین، عنوانیه که به نام علم و دین مطرح میشه. این عنوان علم و دین اصلا عنوانش یک عنوان خیانت آمیزه. توی غرب که دین رو گذاشتن کنار، کلیسا حرفای میزد و این حرفا پخش بود. منشأ حرفاشون هم چی بود؟ متون مقدس، عهد قدیم و عهد جدید. و بعد هر کی با این متون و هر تفسیری، بحث علمی، بحث عقلی که با اینا سازگار نبود، متهم و محکوم بود، مینداختن دور. سختم برخورد میکردن آن، یعنی جنایاتی که مسیحیت کردن چنگیز نکرده. تا انقدر قشنگ تبلیغات میکنن که ما اصلا فکر میکنیم دین خیلی نرم و نازک، همش کارش ناز کردن و تبشیر رو بزنید تو گوشش، این گوشش رو بیاره، و افراد ساده لوح رو خوب گول میزنن دیگه. دو تا جنگ جهانی را افتاده، خانواده های جهان را سوزونده، تو سرش کشورهای مسیحی بود. گوشش اون رو گوشش آورد یا جهان رو با آتیش کشید. حالا یه روز این چیزی هستش که چجوری اندلس رو، کشور اسلامی رو مسیحی کردن، شکنجه هایی کردن که اصلا عجیب. یه وقتی این دستگاه ویدیو پروژکشن اگه باشه، آلات شکنجهشون که الان تو موزه هست عکساش هست، عکساشو فقط آدم میبینه وحشت میکنه. چه کار میکنه؟ زنده زنده میسوزوندن. اونم گاهی وقتا نه با شعله های زیاد، با شعله های کم، که این فرد اصلا خورد خورد بمیره، زجر بکشه. اونجا حالا کار نداریم. مسیحیت بعد از این رنسانس، یکی از مشکلاتی که براش ذکر میکردن این که حرفاش قابل توجیه عقلانی و علمی نیست. اینی که دو سه تا عنوان توی بحثای کلام جدید مطرح شده که تو بحثای ما هم بود، توی این فهرستی که عرض کردم، یکی علم و دین، یکی عقل و دین، یکی هم عرف و دین. و هر ستاش عناوین فریبکارانه و خیانت آمیزیه. کدام علم؟ کدام دین؟ مثلا این، چون عرض کردم دین را چی میدونم؟ هر نهلهی گاف پرستی هم دینه، اسلام هم دینه، با اون تعریفی که اونا میکنن از دین. این اصلا هر دوتاش غلطه. اولا کدام دین، بعدم کدام علم؟ دین اسلام. بعدم علم تجربی. علم را میگن علم، مقصود علم تجربیه. این تعمیم میدن، این مقالطه کل و جزه در حقیقت. ثانیاً اصلم اینه که بگیم اسلام و علم، دین اسلام و علم، نه علم و دین اسلام. تقدم باید داده بشه، چون این علم تجربی که ما داریم تراوشات ذهن ماست. دین اسلام علم حق تعالی است، ادب رو باید آدم رعایت کنه. اولا اسلام باید مقدم بیاد، ثانیاً هم اسلام، نه هر دینی. این اصلا عنوانش عنوان خائنانه است. این من اعتقاد دارم که این عنوان رو اصلا با تعمد انتخاب کردن. یه عنوانی برای فرید، هندو، گاف پرست، اینا هم دین محسوب میشه تو این تعریفشون دیگه. علمو با کدوم میخوای بسنجی؟ مگه رابطه ای علم با تک تک ادیان یکسانه که علم و دین؟ این که بحث میکنیم از علم و دین و دفاع میکنیم که علم با دین منافات نداره، مقصود اینه که اسلام با علم منافات نداره، وگرنه مسیحی و یهودی قطعا منافات داره. این مسیحی و یهودی موجود خب معلومه که داره، گاوپرستی معلومه که منافات داره با علم. اتفاقا اصلا یکی از علل حذف این دین مسیحیت و یهودیت، این متون مقدسشون چی بود؟ همین منافات داشتنشون با وسایل علمی بود دیگه، و از اجتماع رانده شدنشون همین بود دیگه. پس اول تقدم دادن علم تجربی که خورد خورد با آزمون و خطا میاد و قطعی هم نیست بر دین غلطه. ثانیاً ابهام داره این دین. اصلا علم در دامن دین متولد شده. حتی همین علوم تجربی را کی به ما آموخته؟ علوم تجربی متداول ها، علم زبان کیا مود؟ علم بیان، کشاورزی، چوپانی. شما توی روایات فرزندان حضرت آدم خوندین دیگه، یکیشون چوپان بود، گلدار بود، یکیش هم چی بود؟ کشاورز بود. اصلا اینکه چی بخوریم چی نخوریم، این گوسفند قابل خوردن، اون یکی سگه نمیشه خوردش، گرگه نمیشه خوردش، اینه کیا مخت با آدم؟ شو ذهنتون از وحی کاملا خالی کنیم، چه فرقی بینش وجود داره؟ هر دوتا پروتئینه دارای اسید آمین است، فرق نمیکنه که، عضله است دیگه. این که هر کدوم با ذهن آدم چه کار میکنه. علوم حوزه زندگی بشه، حتی همین علوم ابتداییش رو که از اول خلقت بشر داشته و خداوند آموخته و او دانسته و خدا در زندگی بشر دخالت کرده. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. آتش رو میشناخته بشر اولی. حابیل وقتی که قابیل تهدیدش میکنه به قتل، میگه من جنایت نمی کنم، انی اخاف الله رب العالمین، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. هم آتش ظاهری میشناخته، هم آتش اون عالم. مثلا بشر اول با ملکوت مرتبط بوده، و شما تو جامعه شناسی تو تاریخ بشریت ببینید چی میگن؟ میگن بشر اول چی بوده؟ چه خیانت هایی شده؟ اولا که آتش رو نمیشناخته، خامخوار بوده. قرنها بعد یه فردی به نام کیومرس آمد آتش رو پیدا کرد. انسان اولی وحشی بوده، زبان نداشته، مثل حیوانات او میکرده، لال بوده، با جیغ و داد هم دیگر صدا میکردن. از میمون هم که بوده، میوه جنگلی و ماهی خام هم که میخورده. به چیزه که راجبه انسان میگن، خونه هم که نداشته، تو غار بوده. عجیبه، خدا میفهمد اولین بشر مهندس بوده. خانه کعبه رو کی ساخته؟ حضرت آدم ساخته. بعد ابراهیم بازسازیش کرده، نه که ابراهیم بسازه. در اثر مرور ایام خراب شده بود، حضرت ابراهیم بازسازی فرمود. اون یکی چی میگه؟ میگه یه وحشیایی بودن که کم 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 اهلی شدن. خب کی اهلیشون کرد؟ اگه قرار بود به مرور زمان اهلی بشن، خب این قبایلی که توی عمق یارو جنگل هستن، که اونا بعد اهلی میشدن دیگه، متمدن میشدن. چرا اونا نشدن؟ همین تاریخ بشری که بر مشهد و تهران و لس آنجلس و آمریکا و حجاز و اینا گذشته، بر همون آمازون هم گذشته دیگه. اونا که امروز متولد نشدن که. وحشی بوده بعدن اهلی شده، زبان نفهم بوده بعدن دارای زبان شده، مثل حیوان بوده بعدن رفتار انسانی پیدا کرده، مشرک بوده بعد از هزاران سال خدا را شناخت. این محصول. بعد ببینید این تفکرات به اسم علم مطرح میشه، بعد تعارض پیدا میکنه با چی؟ با دین. شما وزن علم تجربی، نه علم تجربیه، گرچه علوم انسانی تجربیه، یعنی میخوان با تجربه محک بزنن، با تعقل نیامده که، با نقلم نیامده. راه به دست آوردن شد پریشب عرض کردم دیگه، دیشب بود پریشب بود که چجوری اینو حاصل شده. زنون و اوهام و خیالات محصول فکر منهای خدا اینه دیگه. یک بشر بدبخت از میمون وحشی زبان نفهمه اینا بی کس و کاره بی هدف آمده تو این عالم هست. شما فصل ما اصلا نمیدونیم کدوم حقه. من گاهی وقتا اینجوری مثال میزنم، بد نیست. ببینید شما کدوم میخواین، تو کدوم فرض میکنیم دو تا تئاتره، یک تئاتر این طرف یک تئاتر این طرف، دو تا کارگردان داره، شما میخواین تو کدوم یکی نقش بازی کنین؟ تئاتر اول کارگردانش یک حکیم مطلق خدایی وجود داره، حکیم مطلق انسان را به دو دست جلال و جمال خودش خلق کرده، یک موجود ممتاز که وقتی خلق کرده بر جمیع موجودات فضیلت داده، برتری بخشیده، به خودش احسنت گفته، برای یک رسالت عظیم او را خلیفه خودش قرار داده، مسجود تمام ملائک قرار داده، با اختیار و انتخاب و عقل و آگاهی فرستاده توی این عالم برای یک رسالت عظیم، تا این موجود محدود به نامحدود متصل بشه، عقل بهش داده و مستقیما باش ارتباط برقرار کرده، این ارتباط رو هم هیچ وقت قطع نکرده. زمین هیچ وقت خالی از حجت نیست. دومی، کارگردان تئاتر بی کارگردان هرج و مرج با تصادف از میمون، بعدم بی هدف، بی کس و کار، وحشی، برای رسالت خاصی نیامده، به زورم از این عالم میره. شاید دوستان تو کدوم یکی از این دوتا تئاتر باشی؟ کدومش معقوله، منطقیه، مفیده، برتره؟ اون علوم با اون خداش متناسبه دیگه. یا خدا نباید باشه، یا خداش باید خدای تورات و انجیلی باشه. این جامعه شناسی و این تاریخ شناسی، هر کس متناسب با خودش دیگه. و اکثر بشریت تو این دومی دارن نفس میکشه. تو این دومی کدومی که همه وحشی ها خیلی اهانت شده، هم انسان رو پست کرده، خواسته از خدا بکنه که مثلا بهش استقلال بده، چیش کرده؟ نفلش کرده رفت. شما وقتی که مشاور یا وزیر امام زمان باشین، جایگاهتون بالاتره یا خودتون یک رئیس جمهور باشین؟ رئیس خوب بالاتره دیگه، نه؟ قابل قیاس هستن؟ این رئیس رو توی اوهام و خیالات، اون عبد در نظام هستی و به نظام هستی بعد امیر میشه، کل ملائک میشن ساجدش، ملک و ملکوت. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.